أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصامدة إذا حل الأجل وتأخر التسليم لآرزين ثم طالب بعد انقطاعه کان بالخیار بید الفسخ و صبر ولو قبض البعزم کان له الخیار فی الباقی وله الفسخ فی الجمیع. مسئله هشتم از مسائل یازدهگانه مقصد سوم که درباره احکام بیع سلف است این است که اگر اون پیش فروش کسی که سلفی می فروشد کالایی را به ذمه فروخت و در سر رسید تسلیم نکرد، اینجا مشتری مخیر است، می تواند فسخ کند و می تواند امضا کند یا حکم دیگری دارد. در مقصد سوم یک بحث درباره این بود که شرایط صحت، در مقصد دوم این بود که شرایط صحت بیع سلف چیست. یکی از شرایط ششگانه صحت بیع سلف تعیین مدت بود که این شخص در کی باید این کالا را تحویل مشتری بدهد، زمانش هم مشخص بود، مبدا اون زمان به منتهای اون زمان مشخص بود. یه بحث هم درباره مکان تسلیم است. لذا در این مسئله هشتم که مربوط به احکام بیع سلف است در دو مقام بحث می شود، یکی به لحاظ زمان، یکی به لحاظ مکان. یه وقت از کالا در هنگام عقد وجود ندارد، در هنگام عقد وجود ندارد، چنین عقدی باطل است، برای اینکه شیء معدوم قابل خرید و فروش نیست. یه وقت است که این کالا در هنگام عقد وجود ندارد، در هنگ ولی در هنگام وفا و تسلیم موجود است، این عقد کاملا صحیح است. اگر عقدی اصلا وجود نداشت که بیع معدوم باطل است و حرفی درش نیست و از بحث بیرونه، اما اگر کالا در حین عقد وجود نداشت ولی در حین تسلیم وجود دارد، لکن اتفاق افتاد که این در حین تسلیم هم دیگه کمیاب شد، وجود نداشت، اونگاه خریدار خیار تعذر تسلیم دارد. پس معامله وقع صحیحاً ولی خریدار خیار تعذر تسلیم دارد. در این مسئله هشتم که گاهی به لحاظ زمان بحث از گاهی به لحاظ مکان، اگر به طور عادی به لحاظ زمان ظرف زمان این کالا موجود بود، لکن اتفاق افتاد که در این زمان حالت در اثر خوشتالی یا علل و عوامل دیگر این کالا الان موجود نیست، خریدار خیار تعذر تسلیم دارد، نه اینکه معامله باطل باشد. البته اگر این کالا موجود بود خود خریدار گفت من فعلا لازم ندارم، که تأخیر به پیشنهاد خود خریدار بود، این از بحث بیرون است، جای خیارم نیست. ولی اگر فروشنده عمدن تأخیر کرد و تسلیم نکرد، یا نه وجودش معنادر شد، کمیاب شد یا گرونتر شد، او لعوزرین دارد، تأخیر نمی کند. در این حالت ها فروش خریدار خیار تعذیر تسلیم دارد، با این تفاوت که اگر کالا در وقت تسلیم وجود داشت ولی فروشنده عمدن تأخیر کرد، خریدار هم خیار تعذیر تسلیم دارد، مخیر است بین الفسق و امضا، و هم میتواند به محکمه حقوقی مراجعه کند. حاکم شهر که ولی ممتنع است فروشنده را وادار کند به تسلیم، چون در اونجا او از یه حق مسلم بالفعل دارد خودداری میکند. نه دیگه، خیار تخلف شرط این است که مثلا این وصفی را که انجام دادن، این حالتی که برام شد بشه این نشد، اما اصلا متن بیع سلف همین است، شرطش نیست، سلف فروشی همین است. یه وقت است که بیع عادی است منتها شرط میکنن که در فلون زمان تسلیم میکنن، این میشه خیار تخلف شرط. اما اصل سلف فروشی شرطش این است که در زمان بعد انجام بگیره. در اون زمان اگر موجود بود و او عمدن تأخیر کرد، خریدار گذشته از این که میتواند فسخ کند چه این که میتواند امضا کند، حق رجوع به محاکم قضایی و شرعی را دارد، زیرا حاکم شرع ولی ممتنع است و این شخص را که از ادای حق امتناع بکند، او را وادار کند که حق را ببردازد. خب، پس در صورتی که تأخیر اختیاری باشد تقریبا از بحث بیرونه، ولی اگر تأخیر لعذر باشه بیرون است، یعنی خیار هست، ولی رجوع به محکمه هم که امر حقوقی است، حق مشتری است. نه دیگه، اون تسلیم نمی کند. نه، بله، اینجا لعذرین هست، اون چون چند فرض بود، یا اینکه مالا موجود هست به این شخص عمدن نمیدهد، این عمدن نمیدهد بر او فرق نمی کند که این بالاخره به دست او نرسید، این هم میتواند به محکمه مراجعه کند، هم میتواند معامله را فسخ کند. در مواردی که عمدن تخلف هست، اون جای خیار دیگه، لازم نیست که حتما به محکمه مراجعه بکنن، که میتواند محکمه مراجعه کند. چرا دیگه؟ نه اینکه ممکن نیست، این کالا به دست مشتری نمیرسد، تسلیم نکرده، عمدن تسلیم نکرده، همین که عمدن تسلیم نکرده، این به عقد وفا نکرده. خب اینم میتونه به عقد وفا نکنه دیگه. بنابراین در صورتی که تأخیر عمدی باشد، مشتری هم خیار دارد بین الفسق و الامضاء، هم میتواند به محکمه مراجعه کند. اما اگر چون چه در اثر نبود کالا نیست، در اثر خوشتالی یا علل و عوامل دیگر این کالا فعلا نیست، مشتری در اینجا نمیتونه به محکمه قضایی مراجعه کنه، برای اینکه او امتناعش امتناع قهری است، امتناع اختیاری نیست، مخیر بین فسخ و امضا است، میتواند فسخ کند، میتواند امضا کند. لکه یه راه حل سومی هست که برخی ها پیشنهاد دادن، و این است که این شخص امضا بکند، باید صبر بکند تا کالا بیاد. فصل بکند، باید که بر اساس زمان معاوضه ثمن برگردد. ایشون میتواند بر اساس اینکه این کالا بالفعل مال اوست و در ذمه فروشنده هم هست، فروشنده توان اون را ندارد که این کالا را تسلیم صاحبش بکند، باید بدل او را بدهد. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه. چون مثلش در بازار وجود ندارد، فرض تعذر هست، قیمت شود بده. آیا این راه دارد؟ این هم راه هست که این راه نیست. در صورتی که کالا عین مشخص باشد و این عین از بین رفته باشد، بله باید بدلش رو بدهد. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه. اما یک کلی در ذمه رو نمیگن این طلب شد تا ما بگیم قیمتش رو باید ببدن. تبدیل زمان معاوضه به زمانیت سند میخواد. این قول بران است که زمان معاوضه یعنی مشتری در برابر این کالایی که پول داد ثمن رو میطلبد، نه قیمت را. اگر ثمن معادل قیمت بود که نزاع اثری ندارد. در خیلی از موارد است که ثمن با قیمت فرق میکند، در اصل تورمی که شده اون وقتی که خرید با اون وقتی که الان در تحویل میگیرد، قیمت ها فرق میکند، ثمن ها فرق میکند. اگر ثمن با قیمت فرق کرد، تبدیل زمان معاوضه به زمانیت سند میخواد. اگر گفتن کسی وقتی عین موجود نبود بدل او را باید بپردازد، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه، اون مال عین شخصی است، نه عین کلی که در ذمه باشد. عین کلی که در ذمه است که تلف معنا ندارد. بنابراین تبدیل ثمن به قیمت، تبدیل زمان معاوضی به زمانیت آسان نیست. مطلب بعدی آن است که آیا مقام ما مندرج تحت قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه هست یا نه؟ اگر مندرج تحت اون باشد، زمان معاوضه به زمانیت تبدیل نمی شود، یعنی ثمن به قیمت تبدیل نمی شود. ولی به جای اینکه مشتری فسخ کند، معامله منفسخ می شود، به ثمن بر می گردد. الحمدلله. بیان ذلک این است که بر اساس این قاعده تعبدی، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو الحمدلله من مال بایعه، این است اگر فروشنده کالای رو به خریدار فروخت، ثمن را تحویل گرفت، قبل از تحویل مثمن این کالا از دستی افتاد و شکست، یا همون جا که بود در اثر وزش باد یا عامل دیگر این شکست. این قاعده که میگن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی آن مای قبل از تلف این معامله منفسخ میشود، این کالا بر میگردد به ملک فروشنده، ثمن بر میگردد به ملک بایه خریدار. این کالا وقتی وارد ملک بایه شد، از همونجا سقوط میکند، میشکند. این به اساس اون تعبد که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، اینجا همون ثمن باید برگردد به مشتری، نه قیمت، لکن بر اثر انفساخ معامله، نه فسخ مشتری. مشتری اگر فسخ بکند زمان معاوضه نصیبش میشود، یعنی ثمن. برابر این قاعده اگر معامله منفسخ میشود ثمن هم به او برمیگردد، دیگه سخن از قیمت نیست. لکن این قاعده هم جاش اینجا نیست، برای که مال عین شخصی است. کالای کلی که تلف ندارد، تا ما بگیم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. بنابراین تبدیل زمان معاوضه به زمان ید، خواه از اون راه باشد که من اتلف مال الغیر علی ید ما اخذت باشد، شمولش دشواره. چه بر اساس قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه باشد دشواره. اساس زمان، زمان معاوضه است. یعنی مشتری ثمن را می طلبد، بایه عهده‌دار ثمن هست. مشتری اگر فسخ کرد ثمن برمی گردد، اگر صبر کرد که در فرصت مناسب کالا را تحویل می گیرد. هازا تمام کلام به حسب قواعد اولیه. نصوص باب هم همین را تأیید می کند. لذا این مطلب هم معروف بین اصحاب رضوان الله علیه است و هم به مخالفت مرحوم ابن ادریس خیلی بها داده نشده است، برای اینکه این مطلب هم مطابق با قواعد عامه است، هم موثقه ابن بکیر این را تأیید می کند. تعبیر مرحوم صاحب جواهر از روایت ابن بکر به این موثق است که فقهای بعدی هم همینطور موثقه ابن بکر یاد میکنن. ولی مرحوم شهید ثانی در مسالک میگوید و علیه الاخبار که بعضها صحیحون، مگر که منظورشون از صحت، صحت معنی عام باشد. حالا اصل این روایت رو لازم فرمایید تا برسیم به بخشای دیگر. بخشای دیگر هم باز میتواند مشمول همین روایت باشد. وسائل جلد 18 صفحه 309 روایت 14 از ابواب سلف باب 11 باب 11 از ابواب سلف روایت 14. روایت های دیگر هم همین رو تایید می کند. این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرده است، گذشته از اینکه بزرگان دیگر نقل کرده بودن، مرحوم صدوق هم نقل کرد. فرود و اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و محمد ابن خالد عن عبدالله ابن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اسلف فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار، عرض کرد که یک خریداری است که سلف خرینی کرد، پیش خرید کرد، یک کالای غیر معتادی نخرید، کالایی که دیگران هم سلف فروشی میکردن، سلف خریدی میکردن. یه وقت است که میوه کمیابی رو خرید، اون دیگه از همون اول خودش اقدام کرده است بر یک چیزی که متعذر الوجود است، او باید صبر بکنه. یه وقت است نه، یه کالایش رایج که دیگران هم خرید و فروش دارن برابر همین، که این امر عادی است، یه امر که اگر چون چه تعذر پیدا کرد زمین خیار فراهم میشه. یه وقت است یه میوه کمیاب است، خب از همون اول خریدار میداند که این کمیابه و صبر بکند. اما اگر از اول اقدام شد به خرید چیزی که امر رایج است، ان رجل اسلف فی شیء که یسلف الناس فیه من الثمار، میوه عادی است، فذهب زمانها ولم یستوف سلفه، زمان تسلیم گذشت این مشتری استیفا نکرد از حق خود را، اون وفا نکرد است به عهدش فروشنده. اینجا حکم چیه؟ حضرت فرمود فلیأخذ رأس ماله او لینذره، یا رأس مال خود را بگیرد، یعنی معامله را فسخ کند. زمان زمان معاوضه است، نه زمان ید. سخن از قیمت نیست، سخن از مثل نیست، سخن از ثمن است. پولی که داده پس میگیرد یا صبر بکند که فرصت مناسبی پیش بیاد. این همون خیار دیگه. خیار این است که یا فصل میکند سمن رو برمیگردونه، یا صبر میکند تا بکالا دسترسی پیدا کند. این بیان موثقه ابن بوکه مطابق با همون قواعد عامه است. البته اگر دلیلی دیگری بیاید بگوید به این که این میتواند قیمت بگیرد، قابل این معارض با او نیست، چون این لسان لسان حاصر نیست که فقط همین دراه هست بلا غیر، که اگر بخواهد زمان معاوضه را به زمان ید تبدیل کند ممکن نباشد. اینطور نیست. راه که نشون میده همین است، یا فسخ کند یا امضا. خب چرا دیگه؟ خیار تعذیر تسلیم برای همین است. اون مواد اقسام 14 گانه خیاری که مرحوم شهید دیگران جوان لرمزه کردن، برای همین است که جلوی این اصالت لزوم رو میگیرد. اصل معامله در بیع خب لازم است، اما در این 14 مورد که بالاخره خریدار یا فروشنده به عللی خیار دارن، دیگه معامله میشه خیاری. وقتی معامله خیاری شد عقد متزلزل است. وقتی عقد متزلزل شد، ذوالخیار میتواند فسخ کند، معامله رو به هم بزند، یا صبر بکند یا تا به کالاش برسد. خب پس نه، یه وقت است که کلمه حصر درش است، این دوتا را بیان کرده. لذا اگه یه روایت دیگری راه سوم نشون بده، جمعش اینه که میشه مخیر. اینطور نیست که این روایت کلمه انما داشته باشد، راه را منحصر در این دو قسم کرده باشد به مانند اون. این دوتا کار را بکند. ما از پیش خودمون بخوام راه سوم صدا کنیم نمیتونیم، ولی اگه یه روایتی آمد راه سوم نشون داد، خب جمعش میشه تأخیر. ولی اگر این ظاهرش حصر بود، اگر روایت دیگر اجازه داد، تعارض شروع میشه، باید بین ظاهر و ازهر باید اون ازهر رو گرفت. بنابراین ما از خودمون بخوایم یه راه نشون بدیم، این شدنی نیست. روایت دیگر اگر راه سوم نشون داد، جمعش تأخیر است. اگر این روایت ظاهرش حاضر بود میشه معارض، اونگاه بین ظاهر و ازهر ترجیح و تقدیم برقرار میشه. پس تا اینجا نسبت به تعذر زمانی مشکل حل میشه، و اگر در فرصت مناسب که باید تحویل میداد تحویل نداد، این مشکل هست. اما فرصت مکانی، این کالا یه وقت است که در این شهر نیست، در شهر دیگر، از همیشه از شهر دیگر می آوردن اکثرش رو، اینجا بود ولی خیلی نبود. اگر چون چه از در مکان شرط شد که در خصوص فنون مکان باشد، این در این مکان اگر تسلیمش ممکن نیست، خیارت عزیز تسلیم دارد. اگر گفته شد که چه این مکان چه مکان دیگر بر این شخص فروشنده لازم است که از مکان دیگر تهیه کند، چرا؟ چون شرط کرده که من چه در این مکان چه در اون مکان، یا این مکان تسلیم بکنم یا اون مکان تسلیم بکنم، یا در این مکان وجود داشته باشد یا در مکان دیگر، من با تسلیم بکنم. اگر یه همچه توسعه در هنگام عقد مطرح شد، بر فروشنده واجب است که از مکان دیگر منتقل کند بیاد اینجا، نه در کدوم مکان تسلیم کند، در کدوم مکان این شی وجود دارد، که این فرع دوم به جهت دوم به دنباله فرع دوم است. یه وقت است در مکان تسلیم محل بحث است، یه وقتی در مکان وجود کالا بحث است. این که در فرع اول این بود، اگر این کمیاب شد، کجا کمیاب شد؟ در این شهری که هستن کمیاب شد یا در شهرهای دیگر هم کمیاب است؟ سخن در کمیابی است، نه در مکان تسلیم. در خلال اون شرایط شروطی که قبلا گذشت، یکی از بحث‌ها این بود که کالا را این فروشنده در کدام مکان تسلیم خریدار بکنند. اون یه مطلب دیگه بود. الان بحث در است که این کالا الان کمیاب است، کجا کمیابه؟ در این شهر کمیاب است یا کلن در شهرهای دیگه هم کمیاب است؟ اگر منظور محور شرط این بود که کالایی که در خصوص این شرط شهر است، خب اگر کمیاب بود اون معذور دیگه، بر او واجب نیست، بر فروشنده واجب نیست که شهرهای دیگه تهیه کند بیارد. ولی اگر چنونچه کالا باید تحویل خریدار بشود، چه در اون شهر وجود داشته باشد چه در شهر دیگر، اینجاست که بر فروشنده واجب است از شهر دیگه تهیه کنه بیاره بده. که اگر در اون شهر وجود نداشت او معذور نیست. چرا؟ چون شرط این است که چه در اون شهر چه در شهر دیگر او باید فراهم کند و تسلیم بکند. لذا مسئله رجوع محکمه قضا سر جاش محفوظ است که اون میتونه مراجعه کنه، و بر فروشنده هم واجب است که از مکان دیگر تهیه کنه بیاره اینجا بده. پس این تعذر تسلیم یا کمیابی در هر شهری که شد، سعه و زیغش مربوط به سعه و زیغ تعهد و شرطیست که فروشنده کرده است. خب پس هازا تمام الکلام. به لحاظ زمان کمیابی و به لحاظ مکان کمیابی است. حکمشم تخییر بین فصل و امضاست. قواعد عامه همین رو امضا بیان میکند و موثقه ابن بکیرم بر همین معنا دلالت دارد. غیر از روایت 14 از ابواب روایات باب 11، روایت های دیگه هم به این مضمون دلالت دارد. اما فرع دیگری که مرحوم محقق در متن عنوان کرده است این است. نه، دو تا حرف است. اگر چونچه شرط کردن که بایی اونجا معصیت کرد، در این جهت ممکنه فرق داشته باشد، لذا به محکمه میشه مراجعه کرد، معصیت کرده، اینه در صورتی که تفرید کرده باشد. اما اگر شرط این است کالا رو تحویل بده ولو تفریط نکرده، بالاخره مال مردم باید بده دیگه. اگر تفریط کرده باشد معصیت کرده، جای مراجعه محکمه قضایی هست. اما اگر تفریط نکرده در اثر خشکسالی این کالا الان نیست، کمیاب شد، اینجا مشتری مخیر بین الفسخ و الامضاست، میتواند صبر بکند تا پیدا بشه، میتواند فسخ کند برابر زمان معاوضه ثمن برگرده. فرع دیگری که مرحوم محقق در متن شرایع بیان میکنه این است، میفرماد به اینکه ولو قبض البعض کان له الخيار فی الباقی و له الفسخ فی الجمیع. اگر چون چه این کالا یه مقدارش تسلیم شد یه مقدار تسلیم نشد، یه خروار گندمی را که این پیش خرید کرد بخشی از این رو فروشنده تحویل داد، بخشی رو تحویل نداد، اینجا چند مطلب است. یکی این که تکلیف حق مشتری چیست، یکی این که حق بایه چیست. حق مشتری رو گفتن به این که بعض را قبض کرد و بعض را قبض نکرد، یا بعض در اختیار اوست، فروشنده میگوید نیمی از این گندم رو هم به شما میدم، نیمی دیگر فعلا نیست، این هم میتواند این نیمی از گندم را بگیرد، نسبت به نیمی دیگر معامله را فسخ کند برابر زمان معاوضه، نه زمانیت، نیمی از ثمن برگردد. یک. دوم این که حق دارد فسخ بکند کل معامله را، بگوید که نیمی از این گندم مشکل ما را حل نمی کند، کل معامله را فسخ کند. این دو. اونجا که کل معامله را فسخ کرد، خب حق او بود، دیگر بایه حقی ندارد. اما اونجایی که قائل به تبعیض شد، نیمی از معامله را قبول کرد، نیمی دیگر را فسخ کرد، بایه خیار تبعیض صفقه دارد اگر تأخیرش روی تقصیر او نبود. یه وقت است که در اثر تأخیر و اتلاف او ناچار شد که بعضی از کالا را بدهد، اینجا خیار تبعیض صفقه ندارد. یه وقت است که نه، در اثر خشکسالی همه مقدار از مزرعه برداشت کرد، بیش از این نیست، پس او تفریطی نکرد، تقصیر نکرد. در اینجا اگر مشتری کل معامله را فسخ کرد، که خب حق او بود معامله فسخ کرد، اما اگر نیمی از معامله را قبول کرد، نیمی دیگر را فسخ کرد و ثمن اون نیم را از بایه استرداد کرد، اینجا بایه خیار تبعیض صفقه دارد. میگوید که من کالایی که شما فروختم یک خروار گندم بود، پولش هم برای من لازم بود، من مصرف کردم یا میخوام مصرف کنم، الان نیمی از پول را به شما برگردونم برای من مقدور نیست، من این معامله امضا نمی کنم. پس حق بایه یعنی خیار تبعیض صفقه وقتی است که این تأخیر و این کم دادن به اختیار او نبود، رو تقصیر او نبود، رو خوشسالی بود و مزرعه بیش از این محصولی نداد. اگر رو تقصیر او بود، مشتری سه تا کار میتونه بکنه، این بعض رو بگیره، نسبت به بعض فسخ بکنه، یا میتواند کل معامله را فسخ کنه. ولی اگر تأخیر رو تقصیر او نبود، مشتری بیش از دو تا کار نمیتونه بکنه، یا همه را قبول بکنه یا همه را نکول بکنه. دیگه نسبت به بعض امضا بکنه، نسبت به بعض فسخ بکنه، این حق نداره. که پول نیمی از اونها رو بگیره دوباره. چرا؟ برگردونه. چرا؟ برای اینکه این خیار تبعی صفقه نسبت به بایه لازم میاد، بایه در زحمت خواهد بود. بنابراین این قسمتی که ایشون فرمودن یک کمبودی دارد. محقق رضوان الله علیه به این صورت ذکر کردن ولو قبض البعض کان له الخیار فی الباقی. این درست است، میتونه این کار رو بکنه. و له الفسخ فی الجمیع، همه را میتونه فسخ بکنه. کی له الخیار فی الباقی؟ اونجا که این کم بود بر اساس تقصیر خود فروشنده باشد. اما اگر بر اساس تقصیر فروشنده نبود، فروشنده خیار تبعی صفقه دارد. و این هم برابر قواعد عام است، برای اینکه کالا را چه فروشنده چه خریدار کلن فروختن و کلن خریدن. اگر طوری باشد که بعضن معامله صحیح باشد نسبت به بعضی دیگر معامله باطل باشد، این خیار تبعی صفقه گاهی به دست مشتری است، گاهی به دست بایی است. اگر بایی فوت کرد، اون چه که در ذمه است همه این دیون حال می شود. یعنی تمام دین هایی که در ذمه انسان است با مرگ انسان دو تا حادثه پیش می آید. یکی این که اون دینهای زماندار حلول می کند، نقد می شود. یکی این که همه اون دیون از ذمه به عین منتقل می شود. این دو و معنای انتقال دین از ذمه به عین این است که اون دین تا از اصل مال خارج نشود، نه جای ثلث میت است نه جای میراث ورثه. چون اموال میتی که وصیت کرده است صدق بخش دارد. بخش اول دین است که بر ثلث و میراث مقدم است. بخش دوم ثلث است که باید خارج بشود. بخش سوم میراثی است که سهم ورثه است. این من بعد وصیت او دین ناظر به همینه. گرچه دین بعد از وصیت ذکر شده است لفظاً، ولی فقهاً و حکماً مقدم بر ثلث است. اگر کسی بمیرد تمام اون دیونی که زمان دار است حال می شود، نقد می شود. یک، و چون میت ذمه ای ندارد تمام دیون از ذمه به عین منتقل می شود. دو، عین درگیر این دین است. اول دین باید خارج بشود، حالا مثل این که سررسید شده از عین مال باید بگیرن. اگر موجود است که موجود، نشد که فصل میکنن از ثمن رو میگیرن. از این به بعد دیگه فرقی بین زنده و مرده نیست. عمدان است که تا این شخص زنده است ذمه او درگیره و زماندار است. اگر قبل از حلول اجل مرد، از اون زمانداری به نقد تبدیل می شود، مثل که سررسید شده. و دیگر این که از ذمه به عین می آید، خود عین یعنی مال درگیر است. و مشتری مخیر است بین فصل و امضا، می تواند صبر بکند از مال میت اون کالا رو تهیه کنند بدن، یا فصل بکند ثمن رو خود از کالا مال بگیرد. الحمدلله رب العالمین.